No, más tarde lo sucedió en el sexto, ¿no? El grupo de un que hizo una página de los que se trabajaban. Que están hoy en un que de rock y es más grande. Y un que
chinchó. Yo tengo que صحبت اصلا در سنا و عدم سنا نیست، صحبت در یک قضیه حقیقی خارجی است. اگر فرض کنیم که به طور کلی ما در عالم اعتبار و اصطلاح سنایی هم نداشتیم و خیلی از اصلا که افراد قائلن به عدم فنا، پس به اینکه افرادی که خب مخالف هستن با این مسائل عرفانی و فنا در ذات و امثال ذالک، صحبت در این است که ما نحوه تنزل وجود را چگونه فرض کنیم، نه اینکه فرض کنیم، چگونه اون را میتوانیم به مرحله برهان بیاریم. مشکل در اینجا، بنابراین مسئله اساسی این است که این نوری که بحت و بسیط است و در این که شکی نیست و به یک حقیقتی این نور متحقق است و این وجود که با همه ازداد به ظاهر می سازه. اینی که مرحوم حاجی می فرمایند و کن حقوقی فی آیت الکفایی، این معنای کن حقوق چیست؟ یعنی یک حقیقتی است که این حقیقت با همه مراتب وجودی سازگاره. اینجاست که مطلب رو خیلی مشکل می کنه. الان شما در عالم ماده بین دو عرض می شود که نو نمی توانید جمع کنید. اینی که ما درش می شستیم پشمه و قالیه. اینی که الان در مقابل ماست فرض کنید که من با مثال پلاستیکه و کاوچوه. ما امکان ندارد بین این دو را من جمعی آجاب جمع کنیم، چون اینها در غایت تضاد هستند. اصلا به طور کلی این در یک مقوله است و این در یک مقوله دیگر. حالا ما که به هیچ وجه نمیتوانیم بین این دو را جمع کنیم مگر به یک وجه بعیدی، فرض کنیم در جسمیت ما بین این دو تا را جمع میکنیم. در فرض کنید که سقل بین اینها را جمع می کنید، در ماده بودن بین این دوتا را جمع می کنید. حالا شما بیایید یک حقیقتی را در همه مراتب خودش وجدان کنید، این چطور ممکن؟ به همان مقدار که بر این فرش که زبر است بر این صادقه، بر مسائل عقلیه و مسائل معنویه و مسائل تجردیه هم صادقه. یعنی یک حقیقتی که این حقیقت هم ماده را در خود میگیرد و هم غیر ماده را. تصور چگونه میشه کرد؟ اینجاست که بسیار باید انسان فکرش را عمیق کنه، یا اینکه به مرحله شهور قضیه را برساند و آن حقیقت ساری و جاری در همه اشیاء را ملاحظه کنه که خب طریقی است که عرفا رفتن، یا اینکه اگر راه فلسفی هست به اندازه ای به تحلیل و عرض می شود که تأمل و تعمل عقلی بپردازد و تمام عوارض را از اون حقیقت مفروضه جدا کند تا بتواند اجمالاً باز به آن حقیقتی که در همه اشیا با تضادها و با اختلافها صادقه به اون حقیقت برسه. و این بسیار امر مشکلی است. شاید بگیم که مشکل ترین مسئله رسیدن عقلی به حقیقت وجود. و اگر این مسئله را انسان ادراک بکند، مشکل ترین مسائل فلسفی دیگه برای او آسان خواهد نمود. این وقتی که شما مدار برای تمام مسائل فلسفی را حقیقت وجود قرار بدهید و اصالت وجود و به تبع اصالت وجود مسئله وحدت وجود و صرافت وجود و اطلاق وجود پیش میان، دیگه تمام مسائل فلسفی نحوه نزول تجرد به کثرت و بساطت به کثرت و وحدت به کثرت و کیفیت ربط حادث به قدیم در مشکلترین مسائل فلسفی است و ادراک صرافت وجود مسئله علیت و معلولیت حرکت و قوه و فعل و امثال ذلک، تمام اینها دیگر قابل حل و مشکل چندانی برای حلش دیگه نداره. فقط نقطه اینجاست که ما به اون واقعیت وجود که بین همه اشیاست برسیم. این مسئله بسیار مهم است. این مطلب مربوط به فنا نیست. یعنی اگر فرض بکنیم که فنایی هم در کار نباشه و مخالفین بر خلاف خود که نفی فنا است و نفی ادراک اون مرتبه نهای در ذات است، اگر مخالفین بر خلاف خود پای فشارند، باز این مسئلهی که ما در اینجا داریم به حال خود باقی است و اون مسئله کان الله و لم یکن معه شیء و الان کما کان. یعنی حقیقت از می شود که انیت ربوبی، اون حقیقت انیت ربوبی در تنزلش و در تعینش در مراتب کثرت غیری را باقی نمی گذارد تا اینکه انسان توجه به اون غیر داشته باشه. اون حقیقت ربوبی عرض کنم که خودش و این حقیقت خودش و ذات خودش، این آثار و بروزات و ظهوراتی از می شود که از خود به وجود می آورد که این آثار و بروزات و ظهورات، بله تمام اینها قصد کنم حضورتون که اینها چیز هستن، تمام اینها اون اشارت حضورتون که حقیقت واحده را به صور مختلفه و به اشکال مختلفه اونها را از می شود که به وجود می آرن و بروز و ظهور بهش می ده. لذا در اینجا اشارت حضورتون که اون حقیقت اطلاقی و لا حدی و لا رسمی، اون حقیقت باید به اطلاق خودش و به اون لا حدی و لا رسمی خودش برای همیشه باید باقی بماند. اگر اون حقیقت محدود شود و اطلاق او از بین برود، پس بنابراین دیگه اون حقیقت ذات پروردگار متعال به همون وجود بهتراسیت هست، اون چه میشه؟ دارای حد میشه. اینجاست که ما میگوییم هیچ فرقی نیست بین این که اصلا عین ثابتی وجود داشته باشه و بعد بخواد از بین بره، یا اصلا عین ثابتی از اول وجود نداشته، اگر شما مقصودتون از عین ثابت یک حقیقت تعینی است و مستقل به نفسه هست و متدلی به غیره هست و این غیریت نه از نقطه نظر علیت و معلول بلکه از نقطه نظر نحوه من الاتکایی قسم من الاتکایی اگر به این نحوه هست خب در اینجا باید خدمتون عرض کنیم که این چیز این همون اشکال از می شود که انفکاک و تقسیم و تجزیه در ذات و امثال ذلك لازم میاد. اصلا چگونه ممکن است شخصی قائل به عین ثابت به این معنا بشود و قائل به تجزیه در ذات نشود؟ این ممکن نیست، چون همین که شما اثبات عین ثابت را میکنی، این عین ثابت اثباتش اقتضا میکنه که شما اشتراک
ما به چیز سمی می کنید به اختصار حال فرقزاد هم نیستند در چیز تجزیه هم لازم برابرد کنید.
ببینید کسی که قائل به عین ثابت هست و در عین حال قائل به ثنای در ذات نیست، نحوه تحقق و هویت عین ثابت را چگونه فرض می کنه؟ اگر به این معنا که این عین ثابت واقعا یک حقیقتی است در مقابل اون حقیقت اطلاقی، و صحبت به نست که این تعین و این تحدد خود را جدا کرده است از اون حقیقت اطلاقی و در قبال او قرار گرفته، درست مثل یک آجایی که در جنب آجای دیگر هست، اگر این معنا و این با اون اطلاع منافات داره در تناقض، اگر شما قائل به اطلاع در او هستید، خب این در اینجا این عین ثابت را چگونه در قبال او میدانید و در آن واحد فانی در او نمیدانید؟ و اگر قائل به از میشود که عدم اطلاع او میشوید با وجود عین ثابت، خب این لازمش ترکب در ذاته. از هیچ چاره ای نیست که اینها به گرده بگیرند این معنا را که عین ثابت در عین عین ثابت بودن در عین حال و فی لحظتن که هیه عینون ثابته، در همان لحظه هم جنبه فناء تکوینی و فناء حقیقی خود را در علت که عبارت است از اون وجود اطلاقی از دست نمیده. فقط و فقط همین یک راه باقی برای ما میمانه و به هر راهی که برویم به بنبست میخوریم و باید قائل به تجزیه در ذات بشیم و تعلق در ذات بشیم و دست از اون وجود اطلاقی و وسیط برداریم. این یک حقیقتی است که قابل انکار نیست. بناهن علی هذا مسئله در خلق و در عدم خلق هیچ تفاوتی ندارد الا در عروض عوارض و تشکل، که خود عوارض و تشکل هم و تکیف هم و تکمم هم خودش نهوان وجوده. پس بنابراین وجود است که در ذات خود مغیر خود است، وجود است که در ذات خود موجد و موجب عوارض بر ذات خود است و به واسطه این عوارض بر ذات و تنازلی که از ذات وجود نشأت میگیرد بدون دخالت امر دیگری. این مسئله عرض کنم حضورتون که همین جهتی است که میفرمایند که عرض کنم که کان الله ولم یکن مرحوشک والآن کما کان. کان الله یعنی همون وجود به صرافه که خدا بود الان هم و با اون وجود به صرافت غیری نبود، یعنی در جنب خدا کسی دیگری و ذات دیگری نبود و شیء دیگری در جنب شیئیت او نبود، کان الله ولم یکن معه شیء دیگه. یعنی یک حقیقت واحد بود که اگر شیئی بود همون حقیقت بود و اگر ذاتی بود همون حقیقت بود. این معنا علامه کماکان یعنی چی؟ یعنی وجود به صرافت وجودش از دست نمیده، صرافتش از دست نمیده. وقتی که شما فرض کردید وجود صرافت دارن و رسالت دارن، این الابد الاباق صرافت و رسالت داره. به محض اینکه این صرافت و رسالت را از دست داد، پس این منافات داره به اون کلام شما که وجود رو صرافت گرفتید. پس اگر این تعینات وجود را از صرافت می اندازد، پس وجود او محدود می شود و محدود محتاج می شود و محتاج از وجود به ذات و وجود به غیر و امکان ذاتی متبدل می شود. و اگر این صرافت در همه حال صرافت خود را حفظ می کند، پس دیگر غیری در کنار خود نمی بیند که اون غیر برای او شاخ بشه، برای او قد علم کنه. در همه حال اون وجود صرافت دارد، در عین این که کسبت هم دارد، در عین این که مظهر هم دارد و در عین این که عین ثابت هم دارد. شد و شد؟
در قصد روایات داریم که اثبات عین ثابت شد اصلا در قصد هرچه تا آدم که خودشان ها اسم کسی نیست خدا بر نور قبصر رو کنشون که بریم اینها قبل از من خرشن در روایات این کار که علم دا مخزون رو میتونه چیزی که یعنی به تعبیر عجیب کنید با تخیلی هست که در ابن از قبل بوده هم
قبلیت
اثبات میکنه و هم وجوده. قبلیت رتبی است. نه قبلیت علم الله.
هم قبلیت رتبی است. یعنی حضرت آدم تون جنبه از می شود که ادراک نفس کرد و اون ادراک نفس جنبه مادیت در اینجا می شود که به خود گرفت. این احساس نفس در آدم ماده و در مشهیه عالم تب او را از می شود که برون داشت که غیری برای خود نبیند و واقعا هم در این موقع نبوده، یعنی انسانی نبوده که اون آدم به او نظر کنید. و وقتی که صفات خود را دید، ادراس صفات خود را کرد، ادراک اون خصائصی که خداوند در او و دیر گذاشته کرد، این مسئله برایش پیدا شد که کسی مثل او خدا خلق نکرده. چون نگاه به اشیا میکنه، نگاه به حیوانات میکنه، نگاه به همه چی میکنه، به ملائکه میکنه، میبینه که خب این صفات برتر رو خدا درش قرار داده. مثل این که خود ما فرض کنیم که با افرادی که سر و کار داشته باشیم احساس میکنیم ما از نظر علمی فرض کنیم که بالاتر هستیم یا پایینتریم دیگه، این مشخص. اون وقتی که نگاه به اطرافیان خودش میکنه، از همه این خلائق خود را برتر میبینه. اینجاست که خداوند میفرماید که تا به اون میرسد که تو این جنبه توجه به نفس که داری و خصوصیات ها که در خودت میبینی، این هر میشود که در مرتبه میشود که مادون مرتبه اون اسماء کلیه قرار داری و ظهور من در تو یک ظهوریست که مراتبی را طی کرده. اگر تو به جنبه الهیت خلق خودت که همون اسماء کلیه الهیه هست بخوای توجه کنی، که حقیقت اون اسماء کلیه الهیه عبارت از اون انواری که خداوند در اول مرحله تعیین اون انوار را فتح کرده که همون فیس علیه علیکم السلام و پیغمبر اکرم، اگر نگاه به اونها بکنی وقت متوجه میشی که هر چه تو داری از اون جنبه الهیت به تو افاضه شده، نه اینکه از خودت تو آوردی. و اینی که از قبل هست، این جنبه علیت و رتبه رو در این شاید
محضون،
یعنی هنوز به جنبه بساطر نرسن تفصیل نرسن. خب این علم و عین این اصطلاحیست که ما در میاریم، اما در واقع همش علمه. ما میگیم مرحله عین، ما مرحله علم، علم حضوری، علم حصولی، اما اون چه که در عالم حقیقت و تحقیق واقع است علم. وقتی که ما علم حق رو حضوری بدانیم، خب پس در عین چه فهم فقط یه اصطلاح عرض کردیم سلام نداریم، یعنی مشکل مثل مکتب همون. بنابراین این جنبه عین ثابت، این یک جنبه اکثر حضورتون که فنا و انمهاق این اصطلاح مرتبه معلول در مرتبه علت هست تکوینه. اینو ما بهش اسمش رو فنا میگذاریم. پس یک فنا داریم، فنای تکوینی داریم و اون فنای جمیع معادل است در علل مافوق خود تا برسد به منتهی علل. این فنا فنای تکوینی است. چه قائل به فنای اصطلاحی بشویم یا قائل نشویم، این فنا وجود دارد. حل می شود که در ادیان داریم که همه چیز فانی است غیر از حل می شود که وجه الله، همه چیز حالک است الا وجه الله، همه چیز از بین می رود و فقط او باقی است. فانی در مقابل باقی است، یعنی اون که بقا دارد جنبه همون حقیقت وجودیه که وجه الله اون اصطلاح باقی است. اما همه تعینات اینها در همون مرتبه هم که هستن ها، اینها باز اون جنبه فنا رو داره. لذا وقتی که ندای لمن الملک الیوم لله الواحد القهار میاد، وقتی که اون گرد انمها و فنا بر همه کسرات و عالم تجلی ربوبی و تجلی ملکیت و سلطنت مطلقه حق می کنن، در اونجا مسئله عوض نمی شود. نه که انسان زیر و رو بشه، نه که انسان فرد و خمیر بشه، نه که همه اون اشیاء خارجی و آنچه که در عالم هست همه اونها گرد بشن و پودر بشن و هوا برن، نه، همه به حال خودشون هستن، همه اشیاء به حال خود هستن و زمین، آسمان، سماوات همه در حال خودش هست. بله، اونچه که در اینجا هست اون جنبه سلطنت اعتباری و ملکی و ملکیت اعتباری و ملکیت اعتباری و استقلال اعتباری و تأثیر و تأثرات اعتباری و سبب و مسبب های اعتباری، تمام اینها از بین میرن و حقیقت عمق چه منکشف میشه. درست مثل یه شخصی که خیال میکنه، فرض میکنه بابا مثال در یه خانواده رشد کرده و بروز یاد بروز پدر خود را این شخص میبیند، مادر خود را این شخص میبیند. وقتی که بزرگ میشه یه دفعه به یک سندی برخورد میکنه که میگن نه، این سند رو باید از این میکنه پدر تو دیگری بوده و مادر دیگری بودن، اینا در یک تصادف کشته میشن و این تو رو بچه بودی، این پدر و مادر میان تقبل میکنن و بزرگت میکنن. این سند برای او کاری که انجام میدهن به وزن او اضافه نمیکنه و از وزن او کم نمیکنه، فقط کاری که میکنه مدرکات این را زیر و رو میکنه. یه دفعه متوجه میشه تا به حال پدر و مادر این رو اعتبارا اینها میدانست، یه دفعه میفهمه نه، پدر و مادر او اینها نیستن، پدر و مادر اولین کسان دیگر بودن، در فلان ده زندگی میکردن، زراعت میکردن، خصوصیات دارن. این قضیه برای اون یه روشن میشه در روز قیامت که تجلی مقام اطلاقی حق و در اونجا هم که خب میگوین تجرد است و این از میشهد که همه اشیاء به تجرد میرسن، معناش همینه، یعنی ادراک این حقیقت که عرض کنم تا به حال ما خیال میکردیم خودمون کسی هستیم، در من مقابل حق جلومونه و ما داریم در قبال او داریم او را اطاعت میکنیم، مخالفت او را داریم میکنیم و امثال زاده اشیاء را هر کدام جدا میدانستیم، از خود جدا میدانستیم، اینها برای خود حساب و کتابی قائل بودیم. در روز قیامت اونچه که یک مطلب مجسم میشود این است که اون مراتب از مشاهد نورتی که اطلاقی حق و مراتب تجربی حق اون میاد و از کنم که این جهت استقلالی را از انسان به طور کلی همه موجودات سر می کند و او را متوجه این نکته می کند وجدانن، نه علم فقط، نه یعنی نه به علم حصولی بلکه به علم وجدانی و حضوری، اون فقر و مسکنت و امکان تبدیه به عرض می شود که غیب و وجود بلغیب و از می شود که عدم خود را و نیستی خود را وجدان می کند و احساس میکند در اونجا که میشود که یک حقیقت واحد بیشتر در اونجا وجود نداشته. پس بنابراین به این بیانی که در اینجا عرض شد باید بگیم که در مسئله فنا فقط عبارت است وظیفه فنا به تجلی حقیقت اطلاقی حق بر قلب صادق و از می شود که ادراک عینی نیستی و عدم خود در قبال وجود به صراحت و وجود چی؟ وجود اطلاقی. این ادراک برای صادق چی میشه؟ پیدا میشه. اسم اینو اصطلاحا فنما میذاریم. اما اینی که ما در بعضی از مراتب میبینیم که فنا تبدل است، تحول است، تغییر است، به اینجا نفس میرسد و دیدش میشه، خب البته ادراک مقدمه میخواد. ادراک دائر مدار رتبه ارمیشرت نفس است. وقتی که نفس در هر رتبه باشد ادراکی هم همون است. برای اینکه ادراک برای انسان حاصل بشود باید ارمیشرت که اون نحوه تجرد از می شود که اون حقیقی اون به مرحله بروز و به مرحله ظهور باید برسه. یعنی نفس در هر مرحله‌ای که از تعیون از اون حقیقت به صراف ابتعاد پیدا کرده، از ابتعاد رتبی، اون ابتعاد خودش را باید از بین ببرد و تقرب رتبی به جای خود جایگزین کنه، در جای خود بخواد بیارن. اینه. و الا نه این که حل می شود که فنا عبارت از این است که به طور کلی سالک نفس خود و روح خود را از بین ببرد، به طوری که ما دیگر زیدی را نبینیم در خارج. نه ما هم زیدی در خارج میبینیم، با دیروز هم شرمه کرده اگر با یه دور بینم دو تا عکس ازشون بندازیم، عکس دیروز و عکس امروز تفاوتی با هم دیگه ندارن. اگر وزنشون هم بکنیم، وزنشون هر دو مثلا رو 80 کیلو هست، همون به اسکلای مسقالی هم تفاوت نه، جریعت دیروز پرید فانی شده، امروز و دیروز نبوده. و این ها هیچ کدام تغییر و تبدل، تغییر و تبدل معنای انها و عدم نیست، بلکه ادراک این معناست، ادراک این حقیقت. و لذا در بیاناتی که از مرحوم آقا در کتاب مهر تابان ما مشاهده میکنیم که پروانه وقتی که خود را میسوزد، این کمالش در سوختن است و در خاکستر شدن است، این را ما به عنوان تشبیه میتوانیم بیاریم. یعنی این پروانه، این ادراک این معنا که اون حقیقت پروانه بودن خودش که امنیت خودشه، اون ادراک متبدل می شود به ادراک دیگر. اما اینی که این تشبیه را واقعا ما تشبیه حقیقی بدانیم و پروانه که از جنس حیوان است تبدیل به جنس جماد بشود، در رماد است، نه این می شود که به این کیفیت می شود که ما نمی توانیم موافقت داشته باشیم، که قطعا نظریشون هم این نیست و فقط خواستن در اینجا تشبیه بیان کنم و بفهمن که چطور یک تبدل خارجی پیدا می شود در تبدل ماهیت حیوانیت پروانه به ماهیت رمادیت و جمادیت. همینطور در عالم نفس برای ساله یک تبدل ادراکی پیدا می شود که ادراک او از مرحله از می شود که سببیت به مسببیت می رسد، از عدیت به معدولیت می رسد، از استقلال به تدلی بالغیر می رسد. این ادراک را که جهت بازم این تکوینی است، دانن که این جهت اعتباری است، چون تا برای انسان تکوینن تبدلی پیدا نشه در عالم فهم و در عالم علم هم برای انسان تغییری پیدا نمیشه. ولی تکوین رو هم ما خودمون چی میگیریم؟ خودمون صورت ذهنیه رو هم بازم تکوین میگیریم. یعنی این یک عینیت خارجیه در نفس پیدا میشود که اون به واسطه تلطیفی که از میشود که سالک برای نفس خود به وجود میآورد، اون تلطیف او را از انانیت بیرون میآورد و به عالم وحدت و به عالم اطلاق اون را سوق میده. این از این نقطه نظر اشعر حضورتون که این تشبیه میتوانه تشبیه خوبی باشه. در آینه. بله؟ اصلا همه عالم در حرکت هست. چطور شما در همه عالم حرکت و انکار میکنید؟ فقط در اینجا میرسید میخواید انکار کنید؟ درسته. شما در اینجا از این شاید که میخواید بگید که در حرکت یک متحرک ثابتی میخواد که اون حرکت در حرکت در کم یا حرکت در کیف اینها باشه، ولی ما حرکت رو عبارت از اختلاف و دوگونگی دو حقیقت ما در اینجا میگذاریم. یعنی وقتی نگاه به یه حقیقت بکنیم اون را به یک کیفیت میبینیم و به یک حقیقت همون حقیقت را به شکل دیگر وقتی که میبینیم ما در اونجا به نحو دیگری میبینیم، اسم را حرکت میذاریم. و الا بله، اگر شما بخواهید بگید که حقیقت وجود عبارت است از یک عین ثابتی که اون عین ثابت در عین ثبوت خودش عوارض مختلفی را به خود می‌گیرد، اگر اینو بخوام بگیم نه، این حقیقت وجود در هر حالی می‌شود که یک تعینی به خود می‌گیرد، یک تعینی به خود می‌گیرد که اون تعین می‌شود که با تعین از می‌شود که دیگری تفاوت داره. و اول هازا در هر مرحله از وجود وجود جدیدی افاده می شود بوده، منتها این که شما در اینجا یک امر را ثابت می بینید، یک امر را در اینجا ثابت می بینید، یعنی زیدی که به واسه حرکت تبدیل به امر نمی شه، امر تبدیل به خالد نمی شه، هر کدام وقتی تو هم دیگه به اصطلاح شیر تو شیر نمی شن، هر کدام یک حالت ثباتی را دارن، این همون عبارت است از اینی که اون حقیقت وجود در عینه از می شود که تغییر خودش، اون حقیقت وجود اون جنبه تعین خود را حفظ می کند، یعنی در مرحله تعین اون حقیقت وجود تعین را به تعین دیگری تبدیل نمی کند، یعنی اختلافی در اونجا به وجود نمی آورد، یعنی در مرحله خلق و مرحله کسرت وقتی که خداوند متعال تعلق گرفت عنایت او به یک خلقی، اون خلق را از بقیه خلقها متمایز میکنه و ارتضای مرتبه علیت هم همینه. مرتبه علیت یعنی هر علتی فقط در معلول خواست خودش تأثیر بگذارد، یعنی معلول در معلول دیگر باقی نشود و ادعا لازمش این است که یک علت واحده در دو معلول اثر بگذارد یا اینکه دو علت در یک معلول واحده بخواد مؤثر باشه. بله، هازا مسئله عین ثابت عبارت است از نزول عالم اسماء و صفات در تجلیات مختلفه و در مجراهای مختلفه. اینو بهش میگن عالم، عرض کنم حضورتون که عالم اسماء و صفات میگن، فنا بهش میگن و همینطور عین ثابت بهش میگن. اینها همه عبارات مختلفی است که حکایت از یک معنا میکنه. عرض کردم حضورتون که این جهت بله موجب میشود که ما به طور کلی برداشتمون از مسئله علیت و معلولیت قوه و فعل، وحدت افعالی و وحدت اسمایی و صفاتی، مسئله وحدت در کسرت، کسرت در وحدت، مسئله وجود به صرافت، مسئله به طور کلی اصالت وجود یا اصالت ماهیت، اینها همه چیکار پیدا بکنه؟ تغییر پیدا بکنه و عوض بشه و به واسطه این عوض شدن نحوه بینش انسان نسبت به حقیقت عالم وجود تغییر پیدا بکنه و دیگر یک وجود واقع در همه این مراتب و در همه اینها هر می شود که مشاهده بکنه. این نهایت اصطلاح قضیه و نهایت مخرج هر می شود که طرق بین این نظریه و بین نظریه هر می شود که خیلی از بزرگان است که برای عین ثابت یک وجود استقلالی قائل هستند، در عین این که اونها وجود طبیعی و زندگی می دانند برای فرار از خیلی از بدایا